پشت یک وانت یا کامیون از شهری به شهر دیگه منتقل شد. این کتاب قصه زن و مردی رو روایت میکنه که دوش به دوش هم دیگه برای کشورشون، مردمشون و اعتقادشون جنگیدند، هر کدام در عرصه‌ای که تکلیفشون بود. این کتاب توسط مقام معظم رهبری مورد تقریض قرار گرفته و در واقع حتما پیشنهاد جالبیه برای اینکه در این هفته این کتاب رو تهیه بفرمایید و مطالعه بکنید. رسیدیم به ساعت 10 صبح، همکارانمون آماده هستند برنامه امروز خانه دوم رو تقدیم بکنن به شما عزیزان. دعوت میکنم همراهی بفرمایید این دوستان رو و برنامه امروز رو بشنوید.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توش زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه. برنامه‌ای از رادیو تهران برای خانواده‌هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نه زیر سایه‌اش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه‌گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم. سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه یک شنبه ها خانه دومه. هفته کتاب و کتابخانی هست و من میخوام از یک کتابی که در دی ان ای همه ماها متولدین 50 و 60 کد شده رو براتون نام ببرم، جوجه اردک زشت. بله، همون جوجه اردکی که جوجه اردک زشت میومد قوی سفید 1001 شب بیرون میرفت. حالا من همین رو مثل یک مادر خیلی مسئولیت پذیر خواستم برای بچم بخونم که مثلا چند دقیقه با هم باشیم. مگه حوصله کرد؟ رفت. حالا همین بچه صبح سه قسمت پشت سر هم سگ‌های نگهبان دیده بود، اسم همشون هم حفظ بود: چیس، مارشال، راکی، زوما. تازه موقع غذا خوردن داشت توضیح میداد که مارشال آتیش گرفت ولی زوما با جت پکش نجاتش داد، ولی جوجه اردک بیچاره هنوز از پخت در نیامده و حوصله‌اش سر رفته. باز خدا پدر سگای نگهبانو بیامرزه، یه قصه ای داره، شخصیت داره، چهار تا کار گروهی نشون آدم میده، هیچ مشکل اونقدر بزرگ نیست که اونا از پسش بر نیان. اما الان دیگه بچه ها با همونم به قول امروز این چیزا حال نمی کنن. مثلا چند روز پیش بچه‌م داشت یه ریلز یا ویدیو کوتاه تو تیک تاک می دید، سه تا بچه وایساده بودن، هی می پریدن و می خندیدن. پایینش نوشته بود وقتی معلم میگه امتحان لغو شده. خب لغو شده دیگه، الان با چی کار کنم؟ 2365 بار ببینم؟ اگر شما پدر و مادر باشی میدونی که بله، مجبوری ببینی، چون تو الان بچه‌م سه بار دیده و بازم دوست داره ببینه، میگه خیلی باحاله. بعد هی امتحان لغو میشد، هی اینا میپریدن، هی لغو میشد، هی میپریدن، لغو پریدن، لغو پریدن. و وقتی کتابش میدم برای من میگه که خب چی میشه آخرش، آخرشو بگو. ولی وقتی ریلز تموم میشه میگه وای تموم شد، میشه دوباره بذاری، دوباره بذار، دوباره بذار، دوباره بذار. توی خانه دوم قرار همین سوال رو بذاریم وسط، بگیم بچه های ما واقعا کتاب نمیخوان یا مغزشون دیگه نمیتونه با ریتم یا ضرب آهنگ و سرعت اطلاعات دهی کتاب کنار بیاد. کتابی که باید 10 دقیقه با تمرکز خونده بشه در برابر ویدئویی قرار داره که با یه اسکرول یا صفحه گردی مجازی 3 ثانیه میخندونه آدمو. شما بگین تو این کتابخونه تو این مسابقه کی برنده است؟ شما به ما بگین که آخرین کتابی که برای بچه‌تون خوندین کی بود، چی بود و آخرین ریلزی که با هم دیدین چطور بود، کی بود، چی بود، کجا بود. اینجا خانه دوم 3094 برای شماست. لطفاً به ما پیامک بدین، در بحث ما شرکت کنین، خیلی اینجا خوش میگذره. مهمان ما خانم عاطفه بنایی هستن که مقنعه پوشیدن، مانتوی سرمه‌ای دارن، یه روسری گلمنگولی هم دور مقنعه‌شون گذاشتن و بهتون بگم که فیزیک خوندن، علوم ارتباطات خوندن، عضو شورای کتاب کودک هستن و متولد 62 و مادر 2 فرزند. یه مهمان دیگه هم داریم که هنوز نرسیده. من نمیدونم چرا روانشناسای ما اینقدر همیشه دیر میان. ایشالله که میان ما گفتگومون رو شروع میکنیم با خانم عاطفه خانم. نگم براتون که خانم بنایی همینجور چیده این کاغذا رو. سلام علیکم.
سلام به شما و مردم عزیز تهران. نمیدونم البته شنونده از خارج از تهران هم دارین یا نه، ولی دوست داشتم که اینجوری خطاب کنم مخاطبان رو. شروع خیلی هیجان زده ای داشتین، امیدوارم بتونم هماهنگ با شما گفتگو رو پیش ببرم.
بله متشکرم، من کلا هیجان زدم، همینطوری هم بیرونم همینطوری.
خیلی عمالی، خوشحالم.
سلامت باشین. یه ذره بر من از فضای مادری به همراه فضای کتاب خوندن و اینکه اولین بار کی برای بچه‌تون کتاب خوندین و چه جوری شد و قصه کلا از کجا شروع شد، یکی بود یکی نبود تعریف کن.
خب سوال خیلی خوبیه. من دلم میخواد با این جمله محبت آمیز از استریکلند گیلیان نویسنده آمریکایی شروع کنم و اگه اجازه بدین عین جملهش رو میخونم چون خیلی به وجد میام هر بار که میخونم. شما ممکن است ثروت بی حد و حصری داشته باشید، مانند صندوقچه جواهرات و کیفی پر از طلا، اما هرگز ثروتمندتر از من نخواهید بود، چون من مادری داشتم که برایم کتاب می‌خواند.
خیلی قشنگ بود. آقای ابوالفضلی هم دارن سر تکون میدن، تایید میکنن.
تأکید. این جمله خیلی واقعا در ذهن من قبل از اینکه حتی مادر بشم چراغ‌هایی رو در ذهن من روشن کرد که من به عنوان مادر واقعا چیکار میتونم بکنم که بچم علاقمند بشه به کتابخوانی؟ از همون موقع این شکلی فکر میکردم که به کتابخوانی و حالا گشت و گذار در فضاهایی که کتاب در جریانه هیچ وقت به چشم یک جست اجتماعی نگاه نکنم. حالا به قول امروزی یه کاری کردم با حالا توانی که داشتم که کتابخوانی سبک زندگی من و بچه های من بشه و کتاب در معرض دیدشون باشه. این میتونم بگم مهمترین کاریه که هر پدر مادری میتونن انجام بدن. یه بار دیگه میخوام مرور بکنم و اول از همه به خودم تلنگر بزنم. یادمون باشه ما پدر مادرها بچه ها چیزی میشن که میبینن، نه اون چیزی که در واقع ما بنشونیمشون و موعظه بکنیم و نصیحت بکنیم. بچه ها رفتارهای ما رو میبینن. اگر ما رو دست به کتاب ببینن میتونیم تا یه حد زیادی امیدوار باشیم که اونها عادت به کتابخوانی در وجودشون پرورش پیدا میکنه. اما مادامی که ما گوشی دستمون باشه و توقع داشته باشیم اونها افراد کتابخوانی بشن، به نظر من این یه خیال باطل خواهد بود.
بله، 0921-2863 گفتن که سناب خانم فلا شما لباست چیه؟ مقنعه، مانتو، سرمه‌ای و دیگه همین. گفتن که 0912 آخرش 44 آخرین کتابی که برای پسرم خوندم قصه های مجید بود. آخرین ریلزی که دیدم چالش بستنی ژاپنی بود. شما چالش بستنی ژاپنی خبر دارین چیه؟
نه
من خبر ندارم. آها، فکر کنم این بستنی هایی هست که خیلی گرونه میگن و اینا، فکر کنم همونو منظورشون. خب چی شد که اولین بار، یعنی با چه کتابی شروع کردی؟
ببینید با چه کتابی رو که خب راستش الان دقیق یادم نیست، ولی این شکلی بگم که حتی قبل از به دنیا آمدن پسرم که الان 13 سال و نیمش هست، من کتابایی رو تهیه کرده بودم و وقتی پسرم هنوز به دنیا نیومده بود براش میخوندم وقتی که باردار بودم.
تأثیر داره واقعا؟
به شدت تأثیر داره، یعنی به خصوص ماهای آخر. اینکه تنین صدای مادر رو با یه ریتم مشخصی وقتی کودک میشنوه، اون حس امنیتی که در بعد به تولد به دست میاره واقعا مثال زدنیه. یعنی واقعا این تجربه زیسته منه که میگم قبل از به دنیا آمدن پسرم من این تجربه رو داشتم و از همون بعد به تولد کتابخوانی و قصه گویی رو براش شروع کردم.
خیلی هم عالی. گفتن که 0913 آخرش 08 من برای شهر گربه ها رو خوندم ولی خودش عاشق ریلز های تعمیر موبایله. کاش میگفتین بچه‌تون چند سالشه که از ریلز های موبایل خوشش میاد. فکر میکنه از چند سالگی، شما که میگین از دوران جنینی در واقع شروع کردین کتاب خوندن، خیلی از مادرها و پدرها فکر میکنم، من خودم اولش اینطوری بودم که خیلی نگران مثلا پاره کردن کتاب توسط بچه و اینا بودم و ولی بعد فکر کردم که خب این کار شاید خیلی کار خوبی نیست. یادمه که داشتم براش مرغ سرخ پاکوتا میخوندم، بعد این کتاب پاره کرد و من همونجا رو تاریخ زدم به عنوان اولین کتابی که پاره کرد. بعد دیگه این تبدیل شد به یه بازی برای خودم و بعد
کتاب پاره کنین؟
نه، این که مثلا چیز نشم، یعنی اینجوری نشم که، چون من قبلا از این آدم ها بودم که اگه کتاب یه ذره گوشش تا میشد وای، و همسرم هم همینطوری بود. خب
من حالا الان یه چیزی به ذهنم رسید به پیوست در واقع حرفم، یه کتابم آوردم براتون به اسم نسل مضطرب. واقعیت اینه که ما پدر مادرهای نسل زدی هستیم که دوران بلوغشون رو دارن با دروازه در جیبشون سپری میکنن. یعنی میخوام بگم که رقیب ما مشخصا در حوزه علاقمند کردن به کتاب و کتابخوانی یه گوشی در حالا دستشون، که البته منظورم بچه های نوجوان هستن دیگه. حالا اگر بخوایم در مورد خط قرمز هم صحبت کنیم، من شخصا مادریم که هنوز برای فرزند 13 ساله ام صلاح ندونستم که گوشی موبایل تهیه بکنم.
بعد اعتراض نمی کنه؟
چرا اعتراض میکنه؟ اتفاقا حالا اگر فرصت بشه راجبش صحبت میکنیم. میخوام بگم که اگر ما به عنوان پدر مادر دنبال در واقع این هستیم که فرزندمون خیلی در واقع مشتاق نباشه یا راغب نباشه یا خیلی وقت نگذرونه در فضای مجازی، قاعدتاً باید جایگزین‌های جذابی براش در نظر بگیریم. نمیخوام بگم که کتاب میتونه در واقع یک رقیب خیلی سرسخت برای این موضوع به حساب بیاد. مهم اینه که ما به عنوان پدر مادر چه برنامه ریزی میتونیم بکنیم که فضای کتابخانی، زمانهایی که با هم کتاب میخونیم، چجوری در واقع به یک فرایند جذاب و سرگرم کننده تبدیل بشه. باز میخوام برگردم به ابتدای صحبتم که با موعظه این اتفاق نمیفته قطعا اگر بچه من رو در حال کلنجار رفتن و گشتن تو فضای مجازی ببینه، خودش به سمت کتاب نخواهد رفت. من امروز اگر فرصت بشه از روش‌هایی خواهم گفت که میشه در واقع توی یک فضاهای دو نفره، مادر پسری، مادر دختری یا پدر دختری، پدر پسری، فعالیت کتابخوانی رو جذاب و شیرین کرد. میتونیم در واقع به این فعالیت‌های هر چند کوتاه در طول روز چنگ بزنیم و امیدوار باشیم که بچه‌ها قدری از تایم معاشرتشون با فضای مجازی و گوشی کم بشه.
خیلی هم عالی گفتن آقای محمد از فریدون کنار. آخرین کتاب دیشب بود، جعبه مداد رنگی‌ها. آقای احمد رضا میرم لطف کردن، گفتن که گروه شما برای من کاملا نوستالژیکه، هادی هدا که منو یاد اون برنامه تلویزیونی میندازه. خانم طاهر شمس هم دوست و همکلاسی من با این نام داشتم. خانم طاهر شمس حالا تو این برنامه نیستن، ولی متشکرم از این که یادی از ایشون کردین و متشکرم که ما رو با هادی هدا مقایسه کردین. خب خانم شاکری نیومدن هنوز؟ نه
ظاهرا نیومدن. دوستان جواب نمیدن.
بله.
من میتونم به یه پژوهشی که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بهش در واقع رسیدن و دستاورداش بگم، خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم. ببینید، من اتفاقا امروز میخوام اگر در واقع سهمی میتونم داشته باشم، اون سهم در راستای آگاهی بخشی خانواده ها باشه که چقدر کتاب میتونه محیط خانواده رو غنی‌تر بکنه به لحاظ حالا اون امنیتی که همه پدر مادرها دغدغش رو دارن. اومدن بعد از جنگ جهانی دوم طولانی ترین پژوهش رو به مدت 70 سال در بین 70 هزار کودک انجام دادن و نتیجهش حیرت آوره. خانم هلن پیرسون که هم مادر هست، هم نویسنده و هم دانشمند، در یکی از همایش‌های جهانی تد اشاره می‌کنه به این موضوع و میگه که اگر می‌خواید پدر مادر خوبی باشین، این جزو یافته‌های در واقع این پژوهش طولانی هست، 7 کار رو باید انجام بدین و خیلی جالبه که مهمترینش اینه که هر شب برای فرزندتون کتاب بخونین و فرزندانتون رو عادت به کتابخانی رو در اونها پرورش بدین.
خب عاطفه خانم، یه چیزی پیش میاد این وسط.
ببینین، واقعا کار سخت و عجیبی نیست.
چرا دیگه؟
چیش عجیبه؟
شما
چیش سخته؟
شما طبیعت، شما کس من میدونم سر کار میرین، درسته؟
بله من شاغل.
خب بعد برمیگردین خونه، حداقل تو تهران میتونم بگم 2 ساعت توی ترافیک هستین، بعد میرسین خونه، باید کارهای خونه رو انجام بدین، جمع و جور بکنین، بچه ها رو برای نهار فرداشون رو حاضر بکنین، خودتونم حتما دلمشغولی هایی دارین. هر شب کتاب خوندن آخه چجوریه واقعا؟
ببینید، اگه بخوایم دسته بندی بکنیم، واقعیتش اینه که ما خیلی بخوایم زورمون رو بزنیم، راحت بهتون بگم 5 سال اول خیلی در واقع گلدن تایم این هستش که بچه ها ذائقه کتابخوانی درشون شکل بگیره.
زمان طلایی.
آره، زمان طلایی. اگر برای هر کودک 5 ساله، یعنی میخوام بگم تو 5 سال اول، روزی 5 کتاب خونده بشه، 1 میلیون کلمه بیشتر از کودکی شنیده که اصلا در معرض کتابخوانی قرار نگرفته. حالا شما فکر کنید که فقط این 1 میلیون کلمه‌ای که بیشتر شنیده کجاها قراره به کمکش بیاد. خب دایره واژگانش وسیع‌تر میشه، وقتی که بزرگتر میشه احساساتش رو میتونه بهتر ابراز بکنه، از کلمه‌های بیشتر و بهتری برای بروز احساسات و هیجاناتش استفاده بکنه. و کودک کتابخوان مهمتر از همه در بحبوحه اخبار ناگوار که متاسفانه این روزها و کلن در معرضش هستیم، همه دنیا در معرض اخبار ناگوار هستن، کودک کتابخوان کودک تاباورتریه. کودکی که از تاباوری بیشتری برخورداره، کودکی که تحملش بیشتره وقتی که در شرایط بحرانی و ناگوار قرار میگیره. میخوام بدونم آیا شنیدن همین دستاوردها کافی نیست برای اینکه پدر یا مادر روزی 10 دقیقه یا حد اکثر نیم ساعت وقتش رو برای کتاب خوندن بذاره؟
ببینی عاطفه خانم، یه سوالی. آیا ابوالفضل شما به نظرتون این که مثلا روزی 1 ساعت با پسرتون کتاب بخونین کار خوبیه؟
1 ساعت که زیاده. حالا من
حالا دیگه رو
توقع نداریم 1 ساعت.
همه الان فکر نمی‌کنم کسی توی رژی باشه که مخالف باشه، ولی شدنیه. میگن گاهی بهش کتابم هدیه میدن حتی اگه نخونه، ولی فکر میکنم برای تمام افرادی که بیرون رژی هستن این که ما بشینیم یه برنامه ریزی بکنیم که بتونیم برای بچه‌مون کتاب بخونیم یه ذره دست نیافتنیم. میگن مهم اینه که بچه‌ها بخوان بخونن. تو آقای ابوالفضل کلا میدونی که همش سرش تو گوشیه، بعد انتظار داره بچه‌ش کتاب بخونه.
آره ببینید بچه‌ها خب واقعا رفتاری رو که میبینن به همون شکل میشن دیگه. اصلا نمیشه توقع داشت که مثلا شما مشغول گوشی باشین بعد پسرم خب این کتابی که هدیه گرفتی رو چرا نمیخونی؟ بعد
ایشون آخرین مقاله های معروف صدا برداری رو
از هم قرار بگیرن. و ببینید برای پسر نوجوان اگه بخوام مشخصن، اول اینکه عرض کردم خدمتتون 5 سال اول در واقع تولد هر بچه‌ای زمان طلایی علاقمند شدن به کتابخانی هست. اما بلندخانی، نمیدونم این اصطلاح شنیدین یا نه، بلندخانی به شدت تأثیر گذاره. حتی برای آقای ابوالفضلی که فرزند نوجوان دارن میتونه یک گزینه بسیار مناسب باشه. بلند خوانی یعنی من همراه فرزندم کودک یا نوجوان بنشینم و یک کتابی رو بخونم. من بخونم و اون بشنوه. اون فقط بشنوه. حتی لازم نیست صفحات کتاب رو هم ببینه. یعنی در این حد هم حتی نمیخوایم اجبارش بکنیم. در معرض فضای کتاب خواندن والد قرار بگیره. به شدت معجزه میکنه. به خصوص اگر مرتبط با حوزه‌های علاقه‌مندی نوجوان باشه. اگر نوجوان پسر باشه، من فرض رو بر این میگیرم که علاقه به ورزش و مشخصاً فوتبال خواهد داشت. میتونم برم سراغ کتاب‌های زندگی نامه. میتونم برم سراغ کتاب‌های مشخصاً فوتبالی، رمان‌های فوتبالی. شما آقای ابوالفضلی امتحان بکنین، اگر جواب نگرفتین من هستم خدمتتون.
آقای ابوالفضلی در حالی که گوشی رو به شدت محکم نگه داشته میگه بله بله من این کار رو میکنم. یک در واقع پیامکی برامون اومده و اول فکر میکنم یه فاصله موسیقی بگیریم برگردیم، بعد شما رو اون صندلی داغ بشونیم که به این سوال پاسخ بدین. هر سوالی به ذهنتون میرسه الان میتونین از خانم بنایی بپرسین، چون معمولا آدم ها حرفای قشنگ میزنن ولی بریم تو اون موقعیت هایی که چقدر شدنیه.
خدای خودت کمک کن.
بریم بشنویم. دوم رو میشنوید از رادیو تهران 3094 برای شماست که ما پیام بدین، ازمون سوال بپرسین و تجربیاتتون رو به ما بگین، همیشه یک طرفه نبینین. و ما داریم درباره کتابخوانی و اینکه در زمانی که این همه ریلز های اینستاگرامی فضای مجازی اومده آیا بچه‌ها طاقت خوندن کتاب رو دارن؟ تقصیر شماست، تقصیر منه، تقصیر کیه؟ و یه خوش آمدگویی بکنم به خانم ستر شاکری که بالاخره تشریف آوردن. سلام علیکم.
سلام.
شما خوبین؟
خوبم مرسی.
تمام راه رو گفتن دویدم. ما هفته پیشم روانشناسم با موتور اومد. کلا هر کسی رو این صندلی میشینه سرنوشتش اینه خانم. بله. خب بگین که شما نظرتون در این باره چه؟ تقصیر بچه هاست، تقصیر ماست، تقصیر آقای ابوالفضلی، تقصیر کیه؟
حتما که تقصیر آقای ابوالفضلی دیگه. امروز مثلا اینکه روزی که همیشه باید بندازیم گردنشو.
بله.
من یه بخشیش رو، حالا البته که دنبال مقصر نمیگردم واقعا، ولی یه بخشیش رو میذارم به حساب اینکه شرایط تغییر میکنه. وقتی شرایط تغییر میکنه، شاید خیلی از در واقع روش‌های قدیمی هم باید باش تغییر بکنه. یعنی وقتی ما داریم تو عصر آی‌تی و تکنولوژی زندگی میکنیم، شاید خیلی غیر طبیعی نباشه که کتاب به صورت فیزیکی و حالا اون سیستمی که ما مطالعه میکردیم حذف بشه و بره سراغ در واقع به همین شکل بشه، یعنی در واقع ای بوک بشه. چی میشه؟
کتاب الکترونیک.
کتاب الکترونیک.
الان از هواپیما پیاده شدیم.
متعجبم اینجا.
آره میگم چون هر دو مهمانمون الان از سوئیس اومدن، از پلهای هواپیما پیاده شدن، فارسی خیلی خیلی کم.
خیلی خیلی کم دقیقاً. آره تبدیل بشه به کتاب‌های الکترونیکی و به نظر من هیچ اشکالی هم نداره. ولی اینکه ما حالا از قدیم هم این مشکل رو داشتیم، یعنی مشکل مربوط به نسلای الان نیست. اصلا سرانه مطالعه تو این کشور خیلی کمه و باید بررسی بشه که دلایلش چیه. یه بحثیه که من فکر کنم خیلی هم به نسل جدید ربط نداره. شاید باید ببینیم اینکه چه رفتارهایی، چه اتفاقاتی افتاده که این سرانه اومده. یه بخشیش توی واقعا غیر جذاب بودن محتواست، یه بخشیش غیر جذاب بودن حالا اون تصویرها و ایناست. من خودم یادمه که بچه که بودم، اتفاقا من جز بچه هایی بودم که همیشه کتاب میخوندم، یعنی تفریح هم کتاب خوندم بود. بعد حالا این کتاب ها رو دارم، کتاب های زمان کودکیمو نگه داشتم. هنوز که هنوز نگاش میکنم قابل مقایسه است، یعنی قابل دفاع با کتاب هایی که الان وجود داره، از نظر نوع تصویر، از نظر نوع محتوا و همه اینها. بنابراین من یه بخشیش رو میندازم گردن این در واقع
تولید کننده های محتوا
و تصویر، و یه بخشیش رو هم میذارم به حساب این که ما در واقع داریم با یک فاکتوری رقابت میکنیم اینجا، مثلا به اسم فضای مجازی که پر از جذابیته. خب واقعا کتاب چه جایی داره تو این رقابته؟
ولی دقت کردین هر کسی میشینه میگه من از بچگی، الان آقای ابوالفضلی هم بیاد اینجا بشینه میگه من از بچگی همش در حال کتاب خوندن بودم، اصلا سراغ گوشی نمیرفتم. درست آقای ابوالفضلی میگم
بله، گوشی هم نبود که
این خیلی لکته است.
آره باید در واقع اینو بگن که سراغ توپ و فوتبال میرفتن یا نه. یا
راست میگن 1500 بار حسنی نگو بلا بگو رو در واقع گوش میدادم. من حالا یه جالبه میخواستم اینو بهتون بگم که یک 3 جلد کتاب هست به نام ادبیات مکتبخانه‌ای که اومده هر چیزی که توی مکتبخانه ها تدریس میشده رو در اون زمان اومده در واقع به شکل گردآوری کرد. من یادمه که مادر بزرگ من 2 تا قصه بلد بود، یکی کدو قلقلی زن که نمیدونم از کجا شنیده بود و همیشه اونو برای ما تعریف کرد، نه حتی اونم بلد نبود. و بعد یه دونه عباس قلی خان بود که همین از روی علی مردان خان ببخشید که اینو از روی همین کتابهای مکتب خونش در واقع یاد گرفته بود و همون 2 بیت اولشو بلد بود. داشت عباس قلی خان پسر بیادب و بیهنری دیگه بقیشم یادش نبود. و این میخوام بگم که شاید یه ذره داریم مقایسه ای میکنیم که یه ذره قیاس مع الفارقه، به خاطر اینکه اون زمان قصه ها خیلی شفاهی و سینه به سینه منتقل میشده.
آخر راه ارتباطی همین بوده، یعنی منم اون چیزی رو که از رابطه با مادر بزرگم یادم میاد این بود که چیز دیگه یادم نمیاد، این بود که منو میشوند و مرتب برام قصه میخوند. بله این قصه ها تکراری بود ولی روایتش انقدر جذاب بود که من رو جذب میکرد دیگه، من کودک رو، یعنی منم هر دفعه میدیدمش تقاضای همین قصه ها رو داشتم، اون قصه ها رو بخون، اونو دوباره بخون.
این دقیقاً امتداد همون صحبت قبلی ماست تا که اشاره کردم به بلندخانی. بلندخانی واقعاً تاثیرگذاره، به خصوص اگر به قول معروف کلنگش همون 5 سال اول زده شده باشه. خیلی این امیدواری وجود داره برای والد که نوجوان هم پای کتاب خوندن والد بشینه. میگم اصراری نداریم که توی یه موقعیت خاص، توی یه شرایط خاص، توی یه زمان مناسب، نه این شکلی باشه که والد خودش شروع بکنه به خوندن یه کتاب که حالا به یه شکلی مرتبط باشه به علاقمندی‌های نوجوان. احتمالش خیلی کمه که نوجوان نشنوه و نخواد توی اون فضا قرار بگیره و حداقل تجربه کنه.
خانم شاکرم سر تکون میدن 0912948 هم گفتن که کتاب خوندن در فضای باز بهتره یا بسته. علی عباسی از دماوند.
منظورشون
یعنی مثلا شما کتاب بخون،
محتوا و اولویت
بخون، هرشو ببینید،
آره هر جو دلت خواست بخون. 0938-86-73 گفتن از مجری و مهمان حس خوب گرفتم. ما هم از شما خیلی حس خوب گرفتیم با این پیامی که فرستادین. چند تا قلب قرمز هم برای ما فرستادن که ازشون سپاسگزاریم. 0912-14